بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه عصر بیان معنوی تقدیم می کند. سخنرانی استاد پناهیان با موضوع استقلال روحی دختران. تهران، حسینیه شهدای بسیج، سال روز ولادت حضرت معصومه سلام الله علیها، سال 92.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیوم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم على اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. معمولا از ما طلبه ها مردم انتظار دارن که درباره خوب بودن با مخاطبان خودمون حرف بزنیم. یعنی اگر من به یه دبیرستانی برم، اگر به یک محیط اجتماعی وارد بشم، شروع کنم به سخنرانی کردن، میگن خب ایشون معلومه الان میخواد چی بگه. به یه زبانی میخواد بگه که سعی کنید آدم های خوبی باشید. خیلی ها تصور میکنن که اولین توصیه‌ای که یا فراوان‌ترین توصیه یا محوری‌ترین توصیه‌ای که از یک مثلا طلبه یا عالم دینی میخوان دریافت بکنن اینه که خوب باشید. من نمیخوام حداقل در این جلسه متفاوت با این تصور مطلبی رو خدمت شما بزرگواران عرض کنم، و اونم این که در این جلسه نمیخوام بگم خوب باشیم. میخوام خدمت شما عرض کنم خودتون باشید. بحث سر خوب بودن نیست، خودت باش. شما هم اگر به کسانی رسیدید خواستید در مورد خوب بودن حرف بزنید، بعضی وقتا به جای اینکه بگید خوب باش باید بهش بگید چی؟ خودت باش. این خودت باش خیلی از اوقات مقدمه بر اینکه بیا و آدم خوبی باش. خودت باش یعنی چی؟ یعنی تحت تأثیر دیگران قرار نگیر. مسخره کردن دیگران رود اثر منفی نگذاره، تعریف کردن دیگران رود اثر منفی نگذاره. اینکه دیگران به تو بی‌اعتنایی کنن احساس تنهایی نکن. اینکه دیگران تو رو تحویل بگیرن احساس خوشبختی نکن. نگذار دیگران رو تأثیر بگذارن، خودت باش. خیلی ها اینقدر خودشون نیستن که در تمام طول زندگی همیشه خوشبختیشون بر لبخند دیگران استواره، گرفتاری و بدبختیشون بر اخم و تخم دیگران وابسته است. نه، چرا آدم از خودش باشه؟ خیلی ها اینقدر خودشون نیستن همیشه زندگی سعی میکنن شبیه دیگران باشن، حتی به نظر خودشون چی زیباست یا زیبا نیست رو هم نمیتونن هیچ وقت درک کنن، چون نظر خودشون رو هیچ وقت نمیفهمن. بعضی وقتا یه دختری تو دبیرستان یه دفعه میاد خونه میگه که من از این رشته درسی خوشم میاد. خب خدا کنه تو درک کرده باشی که از چه رشته درسی خوشت میاد. خود این یک فضیلته که آدم بفهمه از کدوم رشته درسی خوشش میاد. من استعدادم اینه، میخوام تو این رشته درسی تحصیل کنم. خب خیلی عالیه که تو درک کردی استعداد تحصیلی چیه و چه رشته درسی رو باید تحصیل کنی. ولی مبادا اینجور باشه که چون یه نزد و یکی دو سه نفر سر کلاس تا تو رو دوره کردن یا تحقیر کردن یا تشویق کردن یا تمسخر کردن یا توبیخ کردن، تو رو وادار کردن تو برای اینکه یک کسب وجاهتی بکنی، یک کسب اعتباری بکنی، برای اینکه کم نیاری پیش دیگران، میگی حالا من به این رشته درسی علاقه مند هستم. بعضی واقعا انتخاب هاشون اینجوریه. در رقابت نامرئی یا رقابت صریح با بعضی ها کم میارن، زندگی خودشون تحت تاثیر این قرار میدن که این کمبود رو برطرف بکنن. حالا بهش میگی ببین این رشته درسی به درد شما نمیخوره، تو اصلا استعدادت این چیزا نیست. میگه نه، من باید برم تو این رشته درسی. چرا؟ چون احساس رقابت میکرده با کسی و بعد او مثلا افتاده تو اون رشته درسی، او یه جوری فیلم سیاه‌سفید و رنگی تعریف کرده، خیلی مثلا پرملات اومده تعریف کرده از اون رشته درسی، اینم برای این که کم نیاره میخواد بره تو اون رشته درسی تحصیل بکنه. آدم باید خودش باشه. یکی از بیماری‌های کلیدی همه آدم‌ها اینه که استقلال خودشون رو از دست بدن. یه نمونه از بیماری‌ها و آثار سوء این بیماری، یعنی اینکه انسان استعداد یعنی استقلال خودش رو از دست بده، بیماری بسیار عجیب و غریب حسادته. وقتی آدم خودش رو با دیگران مقایسه می‌کنه دچار حسادت میشه، ولی اگر تصمیم بگیره مثل خودش باشه، شرایط خودش رو ببینه، من چیکار دارم خودم رو با دیگری مقایسه کنم، وقت انسان یه مقدار آرامتر زندگی میکنه. کمبودهای خودش رو با دیگران مقایسه نکنه، همیشه احساس بد و منفی داشته باشه، احساس بدبختی داشته باشه، این انسان رو دچار حسادت خواهد کرد، این انسان رو دچار حسرت نسبت به دیگران خواهد کرد. توی یک محیط آموزش عالی یک گروهی یه نظرسنجی کرده بودن از دختر خانم هایی که محجبه بودن، مثلا با چادر بودن، اومدن توی اون محیط، یا اگر با چادر هم نبودن حجابشون مثلا متین بوده، اومدن توی اون محیط، بعد کم کم حجابشون ضعیف شده. پرسشنامه پخش کردن بین اینایی که حجابشون ضعیف شده، بهشون گفتن که چرا شما حجابتون ضعیف شده؟ اکثر اینا جواب جالبی داده بودن. خب پیش هم نبودن دیگه، هر کسی به تنهایی این پرسشنامه رو پر می‌کرده، ولی اکثر اینا حدود 70% برگشتن گفتن که به خاطر این که ما رو مسخره نکنن. این یعنی چی؟ یعنی من حجابم رو ضعیف کردم چون نگرانم دیگران منو مسخره نکنن، دیگران منو تحویل بگیرن، یه وقت منو تحقیر نکنن. خب ممکنه بعضی ها هم یه کلماتی رو درست کرده باشن برای اینکه تحقیر کنن و تحت تأثیر قرار بدن، بگن حالا نمیدونم قدیما میگفتن امول، نمیدونم تعابیر دیگری رو به کار میبردن که اون تعابیر یه مقدار آدم رو اذیت میکنه. بعضی از ما طلبه ها یه دفعه میبینید طلبه است، اما لباس و عبا عمامه طلبگی رو یه مقدار دیر میپوشه، میگیم خب حالا دیگه تو طلبه ای دیگه، الحمدلله درستم خوبه، برو عبا عمامه بگذار. میگه نه هنوز وقتش نشده. دقت میکنی میبینی نه، این سر وقتش شده یا وقتش نشده نیست که لباس و عبا عمامه نمیپوشه، میترسه دیگران مسخرش بکنن. حالا نباید از تمسخر دیگران بترسه، ضمن اینکه همه انبیا رو مسخره کردن. جالبه این گزارش رو خداوند متعال تو قرآن میفرماید: یا حسرتا علی العباد ما یأتیهم من رسول الا کانوا به یستهزئون. هیچ پیغمبری رو نفرستادیم مگر اینکه مسخرش کردن. خیلی عجیبه. بعد ما به رفقای طلبمون میگیم آقا شما روش صحیح رو انتخاب کن، فکر کن. بعد دیگه حالا آدم های بد بله شما رو مسخره میکنن. شما مگه چقدر کم بوده محبت داری که نیاز داری همه بهت محبت کنن؟ پس بعدا اون دختر خانم حجاب خودش رو ضعیف میکنه، خب دیگه چهار نفر مسخرهش نمیکنن. خب خدا چی؟ خدا دیگه تحویلت نمیگیره چی؟ ملائکه چی؟ فرشته های آسمونی چی؟ اولیاء خدا چی؟ اونا که تعدادشون خیلی بیشتره از آدم های رو زمین. آدم های خوب چی؟ اونا تحویلت نمیگیرن. البته آدم های خوب معمولا کسی رو مسخره نمی کنن، ولی خب تو دلشون دیگه تحویل نمیگیرن آدم رو دیگه. اینا مهم نیستن، فقط اونی که مسخره میکنه مهمه. بعضی ها زبان خیلی تند و تیزی دارن، یا بعضی ها ما رو وادار میکنن ما اصلا خودمون رو مقایسه کنیم با دیگران، ما رو تحریک میکنن در این زمینه. باید مواظب باشیم با اینا اصلا نشست و برخاست نکنیم. اگه خواستیم بپرسیم ساعت چنده، یکی دیگه بپرسیم، از اینجور آدم ها نپرسیم. اونی دفعی میخواد توی دو کلمه با ما حرف بزنه بگه ساعت چنده، ساعت 4:30 بعد از ظهر 5. راستی شما چرا اینجوری نشدی؟ دیدی فلانی رو؟ چرا منو با دیگران مقایسه میکنی؟ چرا منو توی این ولوله میندازی که من هی بخوام نعمتهای خودم رو با دیگران بسنجم؟ من به شما بگم، همه آدم ها به اندازه هم دیگه مشکلات دارن، همه آدم ها به اندازه هم دیگه نعمات دارن، هیچکی با هیچکی فرق نمیکنه. اونی که رو ویلچر نشسته تو بیمارستانه، اون نعمتهاش، داراییهاش و مشکلاتش با شمایی که الحمدلله سالمی فرقی نمیکنه. منتها پیدا و پنهان مشکلات زمانها با هم دیگه فرق میکنه. هیچ کس نباید خودش رو با دیگری مقایسه کنه. این مقایسه ها آدمو میکشونه به این که یه دفعه آدم میگه چرا اون این امتیازو داره، فلان فلان شده. همین که دلت گفتی فلان فلان شده اون امتیاز داره، آغاز داستان حسادته. اولین جنگ جهانی کی بود؟ کیا اطلاع دارن؟ اولین جنگ جهانی چه سالی بود؟ اولین جنگ جهانی، اولین جنگ جهانی که نیمی از ابناء بشر نیم دیگر رو به قتل رسوندن، هابیل و قابیل بود. چون دیگه اونجا میشد جهان دیگه، جهان همین دو نفر بودن. آقای هابیل کشته شد، به قتل رسید. به تعبیری میشه گفت این اولین جنگ جهانی بود، توسط آقای قابیل. قابیل چرا هابیل رو کشت؟ خودشو مقایسه کرد با هابیل، دید خدا هابیل رو پذیرفته، او رو یعنی قربانیشو پذیرفته، قربانی رو نپذیرفته. حرصش در اومد، گفت لعبتولن نکم، میکشمه. و آخرش هم برادر خودشو کشت. این آغاز نبردها بود در جهان. این حسادت این کارو میکنه. ابلیس با حسادت بیچاره شد و همینجور نسبت به همه انبیا این حسادت ها وجود داشته. نسبت به اوصیاء انبیاء گرامی این حسادت ها وجود داشته. حسادت وقتی تو وجود انسان بیاد نمیگه که من حسادت دارم، که نمیگه من حسادت دارم، یه بهونه ای میاره این وسط. زبیر نسبت به علی ابن ابی طالب حسادت میکرد، حرفی که میزد نمیگفت یا رسول الله من حسودی میاد نسبت به علی ابن ابی طالب، میگفت یا رسول الله اینقدر که به علی ابن ابی طالب نگاه میکنی خب به منم نگاه بکن. خب این ظاهرا حرف منصفانه است، ظاهرا حرف اصلا بدی نیست، دوست نداره تبعیض باشه. در حالی که زبیر نباید خودشو با علی ابن ابی طالب مقایسه میکرد. چی کار داره زبیر به این حرفا؟ یا رسول الله هر چقدر لازم دونستی به ما نگاه کن. رسول خدا هم میفرماد باشه زبیر، هر موقع هر چقدر لازم دونستم با تو حرف میزنم. ولی افتاد تو مقایسه. مقایسه کنیم روان خودمون رو نابود میکنیم، در حالی که هر کدوم از ما امتیازاتی داریم. مقایسه کنیم خودمونو با دیگران یا تحت تأثیر نگاه های دیگران بخوایم قرار بگیریم، حتی نگاه های تشویقی، وقت مجبور میشیم خودمون نباشیم. من به مادران محترمی که تو جلسه هستن یه مطلبی رو عرض کنم، خواهش میکنم بچه های خودتون رو تشویق نکنید زیاد. یعنی چی تشویق نکنید؟ بچه 2 ساله، بچه 3 ساله، بچه 4 ساله، بچه 5 ساله یه کار قشنگی انجام میده، آفرین بچه من، نازنین من، اینقدر تشویقش میکنی، ذوق میکنی. این بچه که خلاقیت به خرج داده بوده، خودش هم نمیدونسته داره چی کار میکنه که این کار خوب رو انجام داده، زیاد دقت نداشته، میبینه به چقدر شیرین بود تشویق مامان. دفعه بعد شروع میکنه ادا در آوردن، خودش رو تکرار کردن، میگه من دوباره این کار رو بکنم تا مامانم منو تشویق کنه. وقتی کسی شروع کرد خودش رو تکرار بکنه، چه اتفاقی میفته؟ خلاقیتش متوقف میشه. شما بچه تو دوست داری، بسیار عالیه، میخوای به بچه‌ت محبت کنی، بسیار عالی، همیشه این کارو بکن. فقط محبت خودتو به بچه وقتی نگذار که بچه کارو خوب کرده. کارو خوب کرد یه ذره تشویق بکنی ابی نداره، ولی دیگه زیادی تشویق نکن. وقت بچه شما برای اینکه تشویق از شما دریافت بکنه، همیشه شروع میکنه به کارو خوب انجام دادن. اینجا خلاقیتش ضعیف میشه، اینجا وابستگیش به تشویق شما میره بالا. بعد که بزرگ شد میگه من چیکار کنم که 1000 نفر برای من حسابی کف بزنن؟ یا بعد میبینه یه کسی 1000 نفر براش کف میزنن، برای اون کف نمیزنن، احساس محرومیت میکنه. ببینید اینا همه استقلال آدم رو میگیره. آدم باید وابسته نباشه به تشویق دیگران و به تنبیه دیگران. به بچه خودت هم بگو. حالا من یه توصیه دیگه، پیشنهاد دیگه عرض بکنم. اگر بچه‌تون تو مدرسه درسش ضعیف بود، خواهش میکنم شما او رو مقایسه نکنید با بچه‌های زرنگ کلاس. حتی به بچه خودتون بگید ببین عزیز من، تو نمرت 15 همیشه، اما اون دوستت 20 میگیره. تو فکر نکن از اون چیزی کم داری، حتما تو یه استعدادایی داری که اون نداره. روحیت قوی باشه، مهم نیست اصلا. من تو رو که بچه من هستی، دختر من هستی، پسر من هستی، با اون مقایسه نمی کنم، خصوصا دختر خانم ها مقایسه نمی کنم. مطمئن باش امتیازات برجسته ای داری، هنوز اون نداره. خودتو با اون مقایسه نکن، بذارید روحیش خوب باشه، بذارید ببینه که مادرش، پدرش رو با کسی مقایسه نمی کنه، خصوصا دختر خانم ها که تو این زمینه ها این مقدار حساس‌تر هستن. بعضی از پدر مادرها محبت رو نسبت به بچه‌های خودشون کوپنی میکنن، میگن 10 تا کوپن داری و هر موقع این یه کار خوبی کرد یکی همون کوپن‌ها رو مصرف می‌کنه. نه، همیشه شما بچه‌ت دوست داشته باش. مخصوصا دختر خانم‌ها که امروز باید درباره دختر خانم‌ها بیشتر صحبت کرد. خب ما این روایات رو که در باب احترام به دختر هست، محبت ویژه به دختران هست، از جانب خصوصا پدران باید امروز بخونیم، ولی یکم دیگه این بحث خودم رو توضیح بدم. به این قسمت از بحث هم خواهیم رسید. ما باید یه کاری کنیم دختر خانمامون مستقل باشن، براش مهم نباشه 1000 نفر او رو تشویق میکنن یا تمسخر. خب بکنن، من کارم درسته، حالا دیگران چه اهمیتی دارن برای من؟ خیلی خوبه به این قدرت برسیم. در روایات صریحاً ذکر شده اگر 1000 نفر باشن مردم شهر شما، حالا الان 10 میلیون نفرن مردم شهر ما، 1000 نفر باشن یا بیشتر، همه جمع بشن بگن تو آدم بدی هستی، تو نباید ناراحت بشی، بگن تو آدم خوبی هستی، تو نباید خوشحال بشی، تو به تعریف دیگران چیکار داری؟ خودت حساب کن ببین آیا رفتار درسته یا غلط. آدم مستقلی باش، تحت تأثیر دیگران قرار نگیر. من به شما بگم خیلی از این سیاسیون که منحرف میشن، میدونید مال چیه؟ مال این تشویق و تنبیه دیگرانه. میترسن فلانی ها مسخرهشون بکنن، کم کم راهشون رو کج میکنن میان اون ور. میترسن مبادا فلانی ها تحویلشون نگیرن، کم کم راهشون رو کج میکنن میان اون ور. آدم مستقل کم پیدا میشه واقعا، که فقط خدا رو در نظر بگیره. البته بعضی وقتا جوونا ادای استقلال رو در میارن، ولی استقلالشون برای کیه؟ برای پدر مادر، برای اون اطرافیان مذهبی، برای اونا قیافه میگیرن. برو من نمیخوام حرفتو رو گوش بدم، من خودم تصمیم گرفتم این کارو بکنم. حالا پدر مادرش هم حرف بدی نمیزنن، ولی محکم جلوی پدر مادر وای میستن. اون وقت میبینه همین که محکم جلو پدر مادر خودش وایستاده، مثل یه جوجه است پیش رفقای خودش. انقدر میترسه از این که رفقاش تمسخرش بکنن که عبد حساب نداره، تمام رفتارهای خودش رو تحت تاثیر رفقای باند خودش قرار میده. حالا اون باند کی باشن دیگه معلوم نیست دیگه، خدا رحم کنه به اون باند که سر چه چیزایی آدم رو مسخره یا تشویق میکنن. آدم اگر استقلال روحی داشته باشه اینجوری خواهد بود. یکی از عوامل تنظیم پوشش و حجاب آدم، لباس آدم همینه که مثلا آدم بخواد تحت تأثیر دیگران لباس بپوشه. میفرماید اگر کسی تحت تأثیر دیگران لباس بپوشه، تا وقتی که تو اون لباس هست خدا بهش نگاه نمی کنه. نه اینکه آدم نگاه دیگران رو اصلا ملاحظه نکنه، دیگران رو آدم حساب نکنه، نه، چرا، باز تو روایت فرمودن همیشه یه لباسی بپوش که جلب توجه نکنی. بعضیا میخوان یه لباس خیلی خوب مثلا حزب اللهی آنچنانی بپوشن انگوش نما میشن، خب نپوش اینجوری، عادی بپوش. بعضیا میخوان خیلی لباس متفاوت بپوشن که انگوش نما بشن، نپوش، انگوش نما میشی، تو چه نیازی داری توجه دیگران رو به خودت جلب کنی؟ یه لباس معمولی بپوش. و هر کسی باید مواظب باشه تو دلش یه وقت نگه چی میگن اون وقت مردم، هر چی میخوام بگم. شما بنده خدایی، شما رو خدا دوست داره به اندازه ای که تک تک بنده های دیگرش رو دوست داره، و شما وقتی که خدا رو دادی که صاحب توه و تو رو برای خودش آفریده، هیچ وقت خدا از امتیازات تو کم نمیگذاره، هیچ وقت تو رو تنها نمیگذاره، همیشه با تو هست، همیشه با تو همراهی خواهد کرد. پس دیگه چه اهمیتی داره دیگران به آدم نگاه بکنن یا نه؟ نه به تشویق دیگران گناه بکنیم در اثر این استقلالی که انشالله پیدا میکنیم، پدر مادرم کمک میکنم، نه به تنبیه و تمسخر دیگران گناه بکنیم. مادرها خیلی موثرن، میره تو آشپزخونه میگه وای خیلی بد شد، ببین الان ما غذامون اینجوری شد، الان اینا میرن پشت سر ما چی میگن. مادر اینا رو یاد نده به بچه، شما خیلی تحت تاثیر حرف و حدیث دیگران هستی، داری اینو منتقل میکنی به فرزند خوده. این استقلال واقعا ویژگی برجسته ایه. آدم راه درست رو انتخاب بکنه بعد مستقل باشه. گفتم قد بودن چیز بدیه، و استقلال علکی داشتن مقابل امر خدا خیلی چیز بدیه. خوارج همین جوری بودن، استقلال داشتن میگفتن نه علی ابن ابی طالب نه معاویه، خب دیگه این قد بازیه. معلومه شما آدم های فهمیده‌ای هستید، بنده دعوت به قد بازی نمی کنم طبیعتاً، من دعوت به این که آدم مقابل حق تأثیر پذیر نباشه نمی کنم. معمولا دارم مقابل تمسخرها و حرف و حدیث بی جای دیگران و مقایسه های بی جایی که ما می کنیم خودمون رو، و این که یه دفعه روحیمون ضعیف بشه، احساس تنهایی بکنیم از پشتیبانی خدا، دارم در این باره صحبت می کنم. بچه هامون رو نه زیاد بترسونیم، نه زیاد تشویق کنیم، نه زیاد تنبیه کنیم، نه زیاد تشویق، نه زیاد بترسونیم، نه زیاد الکی امیدوار بکنیم، در یه تعادلی زندگی بکنیم. این تعادل بسیار زیباست. و الا بچه های ما وقتی شخصیت وابسته ای داشته باشن دیگه فردا معلوم نیست کی به طول اینا بخوره. یه وقت دو نفر با دو تا تحقیر بچه شما رو از راه به در میکنن، یا خود شما جوانترهایی که جلسه هستید میدونید طبیعتا مواجه شدید با این صحنه ها. برید تمرین کنید استقلال خودتون رو حفظ کنید. استقلال که حفظ شد، یه آرامش و طمأنینه‌ای برای آدم پدید میاد. هیچ وقت آدم احساس حقارت میشه هیچ کس نمی کنه. یه نفر بود خیلی آدم متواضع و با حیایی نشون میداد. ما البته یه کارگاه اخلاقی داشتیم، ریز به ریز با هم صحبت میکردیم و کار میکردیم. اومد گفتش که خیلی رفقای من از من تعریف میکنن، ولی من زیاد خودم رو آدم خوبی نمیدونم، چرا دیگران اینقدر به من میگن تو آدم خوبی هستی؟ گفتم خب دیگران اشتباه میکنن، تو راست میگی، زیاد آدم خوبی نیستی، شاید هم بخواست تعارف بکنه ولی ما دیگه جدی گرفتیم. گفت خیلی از من تعریف میکنن، میگن که تو چقدر آدم نجیبی هستی، چقدر باحیایی، چقدر ساکتی. گفتم نه عزیزم، تو خیلی آدم ترسویی هستی، تو میترسی حرف بزنی ضایع بشی و همین داری سکوت میکنی، تو خیلی دنبال احترام پیدا کردن بی دیگرانی. این سکوت قشنگ نیست، حرف بزن، نظر بده، سر کلاس صحبت بکن، فوقش ضایع میشی، ببین از دفعه بعد درست میکنی. معلم میگه نظر بدی، نظر نمیده. ما چه نظر نمیدی؟ معلم گفت نظر بده، فوقش اشتباه باشه معلم هست اصلاح میکنه. میگه میترسم ضایع بشم. این کلمه میترسم ضایع بشم یعنی آدم مستقلی نیستی. اینجور آدم ها رشد نمی کنن، الکی هم مردم تعریفشون میگن چقدر آدم نجیبیه، چقدر کم حرفه. بابا این ترسوه، نجیب نیست. ببینید تحت تاثیر دیگه. من دعوت نمی کنم به بی حیایی ها، ولی وقتی که انسان در اثر ضعف شخصیت زیادی، جایی که باید حرف بزنه، جایی که باید از معلم بپرسه، جایی که باید نظرش رو بگه تا معلم نظر او رو اصلاح کنه، ترسید مبادا ضایع بشه و حرف نزد، این که حیا نیست اسمش، این اسمش ترسو بودنه. این آدم یعنی این که آدم زیادی احترام پیش دیگران رو برای خودش مهم جلوه داده. چرا شما میخواید همیشه 20 بگیرید پیش دیگران، هم کلاسی های خودتون مثلا؟ خب حالا ببین نداره، هم کلاسی من بهم بخنده بگه که بله من ضایع شدم، یه حرف غلطی زدم، عوضش حرف غلط رو زدم، اظهار نظر کردم، معلمم اصلاح کرد، فکر کنم منظور خودم رو تا حدی رسوندم. بله این استقلال روحی رو پیدا کنید. نماز، عبادت، نماز شب، ارتباط با خدا میتونه به انسان این استقلال رو بده. رفتار پدر مادر هم خیلی تعیین کننده است که این استقلال رو به آدم بده. تو مدرسه هم بعضی ها هستن استقلال آدم رو میگیرن، خیلی آدم رو تحقیر میکنن، خیلی تا آدم یه خطایی بکنه زود مسخره میکنن، بعد دیگه آدم از ترس مسخره نشدن خطا نمیکنه. نه بابا، از ترس مسخره نشدن نباشه، از ترس اینکه خطا کار بدیه، بیدقتی کار خوبی نیست، آدم عادت بکنه به بیدقتی بدبار میاد، از اینجا آدم کنترل میکنه رفتار خودش رو. اما این مسئله برای دختر خانم ها کجا باید جبران بشه؟ محبت خانوادگی، خصوصا محبت پدرهای محترم به دختر خانم ها، که مادرهای محترم گاهی غافلن از اینکه پدر باید به دختر خودش زیاد محبت کنه. پدرها گاهی متوجه نیستن، جنس زن رو نمیشناسن، نمیدونن این دختر خانم نیاز به توجه داره. در روایات هست اگر کسی دختر خودش رو خوشحال بکنه، یه کاری کنه دخترش خوشحال بشه، بگه وای بابا بیبی خوشحال بشه، یه هدیه‌ای براش بخره، خدا روز قیامت او رو خوشحال میکنه. در روایت هست اگر کسی 3 دختر بزرگ کنه بهش جای او خواهد بود. یه نفر بلندشون گفتش که حالا اگه 2 دختر داشته باشه چی؟ مثل که 2 دختر بیشتر نداشته. فرمود 2 دختر هم داشته باشه بهش برش واجبه. یه نفر برنش رو گفت یا رسول الله یه دختر داشته باشه که چی؟ فرمود یه دختر هم داشته باشه. در حالی که برای پسر 10 پسر داشته باشی نگفتن که بهش برت واجب میشه. محبت کردن پدر به دختر خیلی لازمه. اگر این محبت صورت بگیره، دختر نیاز به توجه به دیگران نداره. نیاز به توجه وقتی نداشت، یکی از چیزایی که درست میشه حجابه، 1000 چیز دیگه هم درست میشه. ولی پدرها گاهی توجه ندارن، مادرها باید پدرها راهنمایی بکنن. یه دومینویی رو هم خدمت شما معرفی کنم. این دومینو دومینوی جالبیه. دومینو میدونید که چی هست؟ سنگها یا مثلا مهره هایی رو کنار هم دیگه میگذارن، اولی رو که انداختن شما میگید خب این یه دونه مهره افتاد رو زمین، چیزی نشد، خود به اون یکی، اونم افتاد زمین، بله چیزی نشد، خود به اون یکی، چیزی نشد دیگه نباید بگی. ببین این دومینو کجا میره، بعد نگاه میکنیم انتهای اون دومینو آخریش میزنه یه مواد منفجره ای رو منفجر میکنه، همه زمین و زمان به هم میریزه. دومینوهای زیادی وجود داره. دختر خانم ها به این دومینوها توجه کنن. احکام اسلامی با توجه به این دومینوهاست. و ما میگیم که چرا خدا اینو حرام کرده؟ آقا یه دومینو راه میفته، این دومینو معلوم نیست عاقبتش چی میشه. یکی از این دومینوها رو معرفی کنم. مادر پیش بچه ها به پدر بی احترامی میکنه، پدر حرمت دیگه نداره تو خونه، عظمت نداره، شخصیتش خرد میشه. این پدر وقتی به دختر خودش محبت میکنه، این محبت دیگه برای دختر خانم زیاد فایده‌ای نداره. هیچ وقت دختر دیگه احساس کمبود محبتش جبران نمیشه. اون وقت من دیدم تو مشورت‌ها میگه دختر من چرا این رفتار رو داره؟ و همجوری دیگه از بس تجربه کردیم و چشم بسته میگم که دختر خانومتون حرف گوش نمیدن، رفتار مثلا ناجور دارن. میگه آره. میگم حرف پدرش هم گوش نمیده؟ میگه نه. همجوری چشم بسته خدا شاهده بارها شده. میگم شما تو خونه شده پیش دختر خانوم و بچه ها به پدر بی احترامی کنی؟ گاهی تون حرف بزنید، سرش داد بزنید، سر اینجا. گفت حالا میشه آج آقا؟ گفتم خب همونه دیگه. یا پدر اهل محبت کردن به دختر نیست که مادرها باید به پدرها یاد بدن، یا پدر اهل محبت کردن به دختر هست اما پدر پدر نیست. یعنی چی؟ سلطان خانه نیست. این محبتش دیگه فایده نداره. وقتی دیدین تو خانواده های مذهبی دختر غیر مذهبی میشه، میاد میگه من خودم معلم مدرسه‌م همه رو مذهبی کردم، دخترم حرف منو گوش نمیده. خب منم معلوم دیگه از حفظ میگم که شما حتما به آقاتون بی احترامی میکنید جلو بچه. میگه بله حاج آقا شده. شما از کجا فهمیدید؟ بعد فکر میکنه من از اون حاج آقاهایی هستم که خیلی علم غیب دارم و مثلا از چشم برزخی دارم. نه بابا، قاعده است این. مادرها گاهی از اوقات از دست پدرها عصبانی میشن، ابی نداره. عصبانی شدید بعدا یه گوشه حساب همدیگه رو برسید، دعوا مرافع، ولی پیش بچه‌ها دعوا نکنید. چرا؟ چون حرمت پدر میشه بچه بریزه. این پدر به دختر محبت هم بکنه فایده نداره. پدرها اگه به دختر خانم‌ها محبت نکنن، محبت مادر هم جای اون رو پر نمی‌کنه. خیلی ظلم بزرگیه. اگر پدرها محبت بکنن، این دختر لبریز و سرشاره. هزار تا پسر تو خیابون به این دختر توجه کنن براش مهم نیست. ببین استقلال روحی داره. چرا؟ چون پدرش بهش محبت کرده و همین براش کفایت میکنه. پدر به دختر محبت نکنه، این دختر خانم احساس نیاز به محبت و توجه دیگران داره، وقتی که آسیبها فراوانه. اگر پدری به دختری محبت کرد، باز این دختر احساس کمبود محبت داشت، ناشی از چیه معمولا؟ معمولا ناشی از اینه که این پدر اصلا موجود محترمی نیست تو خونه. وقتی محترم نبود، آقا و سرور نبود، بالاخره محبتش اون اثر لازم رو نداره. پس دو تا پیشنهاد از این دومینو، از این روابط به دست میاد. یکی این که مادرها پدرها رو راهنمایی کنن برای محبت کردن به دختر خانم ها. حالا الان من دختر خانم های دقیقه گوشاشون رو بگیرن، مادر خانم هایی که تو جلسه هستن اونا گوش بدن، برن به پدرها بگن روز دختره یه چیزی برای دخترت هدیه بگی بیار خونه. برانش رو پیش نکنن دختر خانم ها. بله، یه چیزی هدیه بگیر بیار. یا مثلا چی؟ یا من گرفتم، تو که هوش و حواس نداری الحمدلله برای دخترت هدیه بگیری، پنهان کردم به تو میدم، بیار این هدیه رو به دخترت بده. بعد وقتی که مادر دید که پدر این کارو کرده، پدره رو تشویقش بکنی، پدر رو تشویق بکنی. اگر پدرها بدونن، من نمیدونم این هر بحث منو به پدرها منتقل میکنید یا نه، اگر پدرها بدونن با خوشحال کردن دختر خودشون، خیلی ساده ایه، چقدر خدا به اونها اجر، پاداش و نور میده و این چقدر تو زندگی دختر خانمشون مؤثره. حتی من میخوام به شما عرض کنم اگر مادرها گاهی یه دفعی روابطشون با دختر خانم خواست به هم بریزه، پدرها نباید بگذارن. پدرها همیشه خوب حامی دختر خانماشون باشن تا دختر خانمها احساس کمبود محبت نداشته باشن. این به استقلال روحی دختر خانمها کمک میکنه. حالا یک مسئله دیگه هم عرض کنم. مادرهایی که تو جلسه هستن پس فردا برای دختر خانماشون خواستگار میان، در بین آقا پسرهایی که برای خواستگاری میان کدوم آقا پسر رو انتخاب بکنیم، بگیم که این خواستگار رو ما انتخاب میکنیم که اجازه میدیم بررسی هاش رو ادامه بده، ما هم بررسی میکنیم ببینیم همسر خوبی برای دختر خانم ما هست یا نه. مهمترین ویژگی چیه؟ حالا غیر از ویژگی های کلی، ایمان به خدا داشته باشه و آدم سالمی باشه و اینا، حالا اینا مهمترین ویژگی اینه، دقت بفرمایید، خیلی مهمه ها، من دارم ادعا میکنم مهمترین ویژگی، حتما یه مطالعه پشتش هست. خیلی وقتا پدر مادرها این مهمترین ویژگی رو نگاه نمی کنن، بعدا دچار مشکل میشن. مهمترین ویژگی اینه، ببینید این آقا پسر توی خونه ای بزرگ شده که توی اون خونه پدر این خانواده به مادرش مهربان بوده، به دخترها تو خونه مهربان بوده یا نه. اگر این آقا پسر که الگوی اولش باباشه به مادرش تو خونه مهربان بوده، به دخترهای تو خونه مهربان بوده، بله این آدم شایسته ایه، میتونید بقیه ویژگی‌هاشو مورد سوال قرار بدید. ولی این به اصطلاح آقا پسر تو خونه ای بزرگ شده که پدر اون خونه آدم حساب نمی‌کرده دختراشو، یا نامهربان بوده نسبت به مادر، من خیلی بعید میدونم این پسر بتونه شوهر خوبی باشه. این یه اصل اساسیه. از اون طرف هم هست، آقا پسرها بخوام برن خواستگاری، میگیم که خواستگاری برید برای دختر خانومی که چجوری باشن. اینا بحثای فرعی نیست، اینا بحثای اصلی زندگی ماست. ساختار نظام خانواده رو برای ما معرفی میکنه. کدوم دختر خانوم رو انتخاب کنن برای همسری؟ دختر خانومی که مادرش بلد احترام بابا رو جلو بچه ها حفظ کنه. این دختر خانوم پس فردا غرور شوهر خودش رو نمیشکنه. غرور شوهر خودش که نشکست، شوهرش بیشتر با او مهربان خواهد بود، زندگی خوش و خرمی خواهند داشت. اینا از اصول یه زندگی صحیح و سالمه که میتونه به استقلال روحی افراد کمک کنه. پس توصیه ها رو من بخوام جمع‌بندی بکنم متعدد میشه، به بعضیاش دوباره اشاره میکنم. بچه های ما زیاد کار خوبی انجام دادن تشویقشون نکنیم، خطا هم کردن زیاد تنبیه نکنیم، خصوصا در تشویق و تنبیه اونا رو با دیگران مقایسه نکنیم، اما همیشه به بچه هامون محبت کنیم، به ویژه به دختر خانم ها. یه سوال، اگر ما در خونه هم دختر خانم داشتیم هم آقا پسر، باید مساوی برخورد بکنیم یا به آقا پسرها بیشتر محبت کنیم یا به دختر خانمها بیشتر محبت کنیم؟ بله، پدرها اگر هم دختر خانم توی خونه داشتن هم آقا پسر تو خونه داشتن، پاکت میوه رو که آوردن، یه دونه میوه از توی پاکت در آوردن خواستن بدن دست بچه، اول باید بدن دست دختر خانم، که این دختر خانم یه وقت دلش نشکنه، بفهمه پیش بابایی همیشه جلوتره. اینو باید حس کنه دختر. آقا پسر هم احساس تبعیض نمی کنه، مگر اینکه اون آقا پسر مثلا بخواد خیلی نمیدونم روحیه زنانه داشته باشه. روحیه زن برای زن خوبه، روحیه مرد برای مرد خوبه. هر کدوم از اینها وقتی خودشون باشن بسیار افراد خوبی میشن. جالبه من برای شما بگم خانم مادرهای محترم، و بعضی وقتا شما آقا پسرهای خودتون رو مثل دختر خانوما بزرگ میکنید. آره همون تعبیر لوس که میگن، نباید آقا پسرها لوس بکنید، به پسر احترام بگذارید، غرورش رو حفظ کنید، پشتیبانیش بکنید، ولی نذارید پسر، ببینید طرز تربیت کردن پسر با دختر متفاوت. دقت بفرمایید، مثلا در کشتزارها برنج چجوری رشد میکنه؟ باید کل این دشتی که برنج شالیزار هست به تعبیری پر آب باشه، اما گندم که نباید اینجوری باشه، که خصوصا گندم دیمی مثلا یه بارون بهش میخوره کافیه. هر کسی باید متناسب باشه. وقت آقا پسری که زیادی تو خونه بهش محبت شده، میدونید چه اتفاقی میفته؟ پس فردا ما اینا رو داریم میبینیم، یعنی اینا میان مشورت میکنن تو گرفتاریاشون، میاد میگه که خانوم من به من علاقه نداره اونجوری که باید، شاید خب باید چیکار کنه؟ میری بررسی میکنی میبینی نه بابا بیچاره خانومش همچین بعدم نیست رفتارش با این بنده خدا، این بنده خدا خیلی احساس کم بوده محبت میکنه. بهش میگم بابا مرد باش، صفت باش، محکم باش، چقدر باید ناز و نوازشت بکنن؟ عادت کرده با یه مامانی که خیلی زیادی تحویلش گرفته. نه، مادر باید با پسر اونجوری برخورد بکنه که باید برخورد بکنه. خدای نکرده نمیگم بدون محبت، ولی یه جوری نباشه که پس فردا رفتار خانومش رو نتونه تحمل بکنه. بعضی از مادرها متوجه میشن حتما، بعضی از مادرها با پسرهاشون یه رفتارهایی میکنن که باید بابا این رفتارات رو دخترت داشته باشی. دخترها بیشتر انصافا نیاز به محبت دارن. من حتی از پر مشورتهایی که میکنن جوانها و مشکلاتی که میبینم میتونم حدس بزنم که مادرها در کدوم شهر بیشتر پسرهای خودشون رو تحت محبت مادرانه خودشون قرار میدن به صورت اضافی. همه رفتارها باید متعادل باشه. متعادل که باشه انشاءالله، منتها تعادل هر جایی یه جوری معنا پیدا میکنه، رفتارها موجب میشه که بچه ها استقلال داشته باشن، تو جریان این استقلال به جایی برسن. دختر خانوماتون به چیزی علاقه پیدا کردن، یا دختر خانومایی که تو این جلسه هستن، به یه مدل یا به یک شغل یا به یک نوع درس خوندن و رشته تحصیلی علاقه پیدا کردن، ازشون سوال کنید یا خودشون از خودشون سوال کنن تو چرا علاقه پیدا کردی به این موضوع؟ آیا واقعا خودتی یا کسی این علاقه رو بهت تحمیل کرده در اثر تمسخر یا در اثر تشویق؟ تحت تاثیر دیگران نباشی، این خیلی مهمه، تا خدا ما رو تحت تاثیر خودش قرار بده. ببینید ریاکاری هم ناشی از همینه دیگه، آدم تحت تاثیر دیگران قرار میگیره، نگاه دیگران رو بر نگاه خدا ترجیح میده، این خیلی خوب نیست. انشاءالله همه ما افراد مستقلی باشیم و بتونیم بچه های مستقل تربیت بکنیم. خب دیگه انشاءالله خداوند متعال ما رو دستمون رو خواهد گرفت. خدا خیلی میفرماد توکل کن به من. چرا میفرماد به من توکل کن؟ برای اینکه شما به دیگری توکل نکنید. چرا بنده های خودشو به خودش دعوت میکنه؟ برای اینکه بندگان به او توکل کنن، اتکا کنن و تحت تاثیر دیگران قرار نگیرن. خوشا به سعادت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها که امام موسی بن جعفر علیه السلام درباره ایشون میفرمودن فداها ابوها، یک امام معصوم میفرمود که پدر او فدای او بشه، یعنی من فداش بشم. خیلی زیباست یه دختری از یه پدر وارسته و برجسته مثل امام موسی بن جعفر علیه السلام چنین لقب و چنین ابراز احساساتی رو دریافت کنه. یه خاطره از حرم حضرت معصومه سلام الله علیها برای شما بگم، قسمت بود که من همین الان از قم بیام و خدمت شما برسم در این جشن نورانی شرکت کنم. سالها قبل، شاید حدود نمیدونم 20 سال قبل بود، یه اردوی دانشجوی اومده بودن قم. خب دانشجوها تیپای مختلف داشتن، بعضیشون زیاد با دین و مذهب و ایمان ارتباط نداشتن. پرسشنامه هایی داده بودن به اینها که بعد از اردو اینها پر کنن نظرشون نسبت برنامه های اردو بدن. یکیشون نوشته بود که من اصلا آدم مذهبی نبودم، به دین اسلام زیاد اعتقاد نداشتم، برای اسلام زیاد ارزش قائل نبودم. وقتی اومدم حرم برای اولین بار بود، یه دفعه توجه هم به این موضوع جلب شد. این یک دختر دانشجوی غیر مذهبی میگه، چون خودش میگه من غیر مذهبی بودم، نوشته بوده توی پرسشنامه‌اش، من خودم خوندم، نوشته بود که من دیدم که توی قوم چندین امامزاده دیگه هست، حتی برادرای از معصومه هستن، اما مراجع عظام تقدیر، علما، احترامی که برای این دختر خانم که مجردم بوده، هنوز ازدواج نکرده بوده، قائل بودن، برای برادرای ایشون احترام قائل اینجوری نیستن. یه دفعه احساس کردم اسلام چقدر دین عزیز و منصف و دین عالیه که براش فرقی نمیکنه دختر یا پسر، دیده کی ارزشش رو داره، همه به او تواضع میکنن. خب این یک مکاشفه عقلانیه، نیازی نیست وحی به انسان برسه، آدم یه دفعی عقلش گاهی از اوقات کار میفته و یه صحنه خیلی ساده رو میبینه. شما میدونید بزرگترین حرم امامزاده ها بعد از ائمه معصومین، حرم حضرت معصومه است در دنیا. حرم رو من دارم میگم، البته حرم حضرت زینب سلام الله علیها اگر در ایران ما بود خب خیلی رونقش بیشتر بود، ولی خب به هر حال توی این شرایطی که الان شما هستید، حضرت معصومه سلام الله علیها یه دختر خانم، بله باشه دختر خانم باشه، ایشون اهل عبادت بودن، اهل معرفت بودن، آدم متعادل و متوازنی بودن، آدم مؤمنی بودن، همه احترام میگذارن. یکی از علمایی که شما میشناسید حتما اسمشون رو ببرم، ایشون میفرمودن که من با آقای بهجت رضوان الله تعالی علیه میرفتم حرم، بعد میدیدم این پیرمرد با این پادرد خودش چرا مقیده هر روز صبح حتما بره حرم حضرت معصومه سلام الله علیها یه سلام بده، زیارت بکنه، بعد بیاد به درس و بحث خودش بپردازه. یک عمر، ده ها سال این برنامه ثابت ایشون است. میگم همین تو ذهنم گذشت. آقای بهجت رضوان الله تعالی علیه چند قدمی که از این سوالی که تو ذهن من آمده بود گذشت، یه دفعه برگشتن با یک لحن تند و محکمی فرمودن من وظیفه خودم میدونم که بیام اینجا عتبه بوسی کنم و ادای احترام بکنم و سلام بدم. این رو بگم من لطفی دارم میکنم یا از سر نمیدونم محبت و عاطفه مثلا اهل بیتی میام اینجا؟ نه، من وظیفه خودم میدونم که احترام بگذارم به دختر امام موسی بن جعفر علیه السلام. شما عظمت حضرت آیت الله العظمى بهجت رو باید ببینید. بعد ایشون 1400 سال حدوداً گذشته از وفات حضرت معصومه سلام الله علیها، یه دختر خانم بر خودش واجب میدونه هر روز بلندش بیاد اینجا سلام بده، این دین ماست. و اون دختر خانم دانشجو خیلی درست برداشت کرده بود، خدا به او یک رهایی در اندیشه داده بود اون لحظه و به عقلش رسیده بود. انشالله ما همه آیه ها و نشانه های حقانیت دین رو که در اطرافمون بالاخره به وفور هست میبینیم، به خوبی بتونیم دریافت بکنیم و ازشون درس بگیریم. خدایا دختران ما رو مورد شفاعت خاصه حضرت معصومه سلام الله علیها قرار بده، مردان ما و همه جامعه ما رو مورد شفاعت حضرت معصومه سلام الله علیها قرار بده، استقلال روحی به ما عنایت بفرما، به ویژه استقلال روحی در مقابل ابلیس و ابلیسیان و هر کسی که اهل تمسخر و اهل تحقیر مؤمنان هست. خدایا این استقلال رو به ما عنایت بفرما. خدایا ما رو وابسته به خودت و اولیاء خودت قرار بده، به ما توفیق تربیت فرزندانی مستقل و متعبد و وابسته به خودت خدایا عنایت بفرما، در فرج آقامون تعجیل بفرما. و صلی الله علی محمد و آله محمد.
بیان معنوی نقطه های آه.